سرخطی خبرها. دادرس تاجیک را برای پس زدن آبروی همکارانش از کار راندند. یک زاده تاجیکستان فرمانده در ارتش سوریه شده است. و بحث دادگاهی هنرمند تاجیک با یک زن برای خانه. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نوی دیوام داده خوش آمدید. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. دوامی چند لحظه بعدی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 6 ژانویه. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور یک فرمان یکی از دادرس‌های شهر دوشنبه را برای بی‌آبرو کردن نام سودیا از مقامش برکنار کرده است. در فرمانی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 4 ژانویه نشر کرد، آمده است که میرزا اودینزاده دادرس دادگاهی ناحیه اسماعیل سومالی در دوشنبه بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پس می‌زند از مقامش برکنار کرده شود. معلوم نیست که میرزا اودینزاده با چی کاری و رفتاری شأن و اعتبار دادرس را در تاجیکستان پس زده باشد، اما در گذشته بعد این گونه فرمان‌های رئیس جمهور دادرس ها را برای رشوه‌خوری به دادگاه کشیده و جزا دادند. میرزا اودینزاده در گذشته معاون رئیس دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه هم بوده است. نظام دادگاهی تاجیکستان و رفتار دادرس ها سال هاست که تنقید می شود. دادرس ها را به آن متهم می کنند که حکم های ناعادلانه صادر می کنند، پایبند مقامات هستند و هرچی که دوتیتان ها می خواهند اجرا می کنند. سیفالدین تاجی‌بویف، یک تاجیکستانی که با گمان شرکت در جنگ‌های خارجی و دست داشتن در عملیات‌های تروریستی در تاجیکستان جستجو می‌شود، در ارتش نوی سوریه منصبی بلند گرفته است. تاجی‌بویف 41 سال دارد و زاده ناحیه اسپیتامنی ولایت سوغد است. او فرمانده شوخه نظامی گروه جماعت توحید و جهاد بود که با هیئت تحریر شام، سازمان‌های ممنوع در تاجیکستان، یک جا زیدی حکومت بشار اسد می جنگیدند. اکثر جنگجویان این گروه زادگان کشورهای آسیای مرکزی هستند. بلاگران تاجیکی نزدیک به گروه هیئت تحریر شام روز 3 ژانویه در صفحه هایشان در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که سیفالدین تاجی‌بویف در وزارت دفاع حکومت سوریه فرمانده قوید عملیات فیلیبو یعنی سردار ستاد عملیاتی تعیین شده است. او در صحبت با بلاگران گفته است که به کارش در منصب نو آغاز کرده است. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 5 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از منصب گرفتن سیفالدین تاجی‌بویف خبر دادند. رسانه های حکومتی تاجیکستان بارها سیفالدین تاجی‌بویف را برای جلب شهروندان این کشور با جنگ ها در خارج کشور تنقید کردند. تاجی‌بویف تا رفتنش به سوریه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است. او سال 2012 یک مدت رهبر این حزب در ناحیه اسپیتامین بوده، بعداً از این مقام استعفا داده است. دادگاه شهر دوشنبه سال 2021 در پی دعوای رحیم شلایر، هنرمند معروف تاجیک، منزلی یک زن را واقع در ناحیه ورزو به هنرمند تاجیک می‌دهد. رحیم شلایر دعوا دارد که به خواهر این زن برای از محبس رها شدن پول داده است و باید از حسابی فروش منزل مبلغش را پس گرداند. جنبه دیگر روزی نیست. چون و چرای این موضوع را در گزارش علی شیر ظریفی و امیر ایسایف همراه می‌بینیم.
من ندارم جای رفتن دادر جان. جای رفت ندارم. یک من اموز شبی اول در کوچه بودم.
این زن احتمال است هر لحظه از منزلی که به سر میبرد بیرون کرده شود، زیرا بر اساس قرار دادگاه دیگر حق صاحب ملکی را نداشته است.
رحیمه شلایر آرتیست، آرتیست نامدار، خانه من گرفتنیه. من در یکان کار معاملات قرضی اینا نبودم دادر جان. من یکان کار در نبودم. من دکومنت در خواهرم دادم، خواهرم گم میکنه چقدر داده سینه من نمیدونم.
دادگاه شهر دوشنبه سال 2021 در پی دعوای رحیمه شلایر، هنرمند معروف تاجیک، منزل این زن را واقع در ناحیه ورزوب به خانم شلایر می دهد. رحیمه شلایر دعوا دارد که به شهنوزه رجب و خواهر این زن برای از محبس رها شدن پول داده است و باید از حساب فروش منزل مبلغش را برگردانیده گیرد.
شما میدونید همین 15 سال من 107 روز ماشیش برام از روی امین کار همین وقت با اپاش جهان را من با دکومنت خونه شون موندگی بود نغزم که همین وقتش با همین دکومنت دستی من ده بود است شخنوزه من با کاساسیون سود بایم اکبرم همین پولاش یک ایراج کرده دخترتون تیاد مو حاضر برامده میتیم گفتگی اکبر برامد پتاموشت اکاش هم ما قرضدارشو التماس کرد که شما وای کنید رد کنید شتو قرضدار نگوید مو خال کردن گفته گردنت بگیرید می برایت از ششتن چی فایده گفته برایت می چین و یا پلا گفته از شخنازه با اینو نکردین شخنازه دیگر رو با قرض اگر این قرض کتی یک تایمی قرض می بود بای می برومد
میگوید اون زمان 35 هزار دلار رو دخترش برای جبران ضرر و رهایی آنها از محبس داده است ولی دقیق پاسخ نداد که خواهر جهانور رجب و از او چی قدر قرضدار است که باعث از منزل محروم شدنش گردیده است سندهای رسمی نشان میدهند که تمام زینه‌های دادگاهی به نفع این هنرمند حل شده است ولی شهناز رجب و حکم دادگاه را ناعدلانه خوانده میگوید مقامات به اساس منزل خواهر بزرگش را به اختیار رحیمه شلایر گذاشته است
کوتاه گاو زنم اگر ای سری سود گرفتن اوران محکم کردن بعد سود قرار براورد هر سه ماده این مبلغ 12000 تقسیم کرد 12000 تقسیم کرد اینا دو کس چی گاو زنان کردن برآمدن ای سیزو برآمدن با فکرم اکبر تو تورمره رفت برآمد ایتاب شد نکی رحیمه شلایر نرفت و کساچکا نویسون یعقوبی که دخترش مبلغ پرداخت کرده است خانه هاش فروخته است که تا حال دمو خانه استقامت میکنه تا حال انامین مبلغی که رحیمه شلایر روز طلب کرده است انامین مبلغ ده 35000 ده رحیمه شلایر قتی شریف اکبر از محبس آزاد شدنو من در این سروکی دادگی ششتم یک سال که من ده زام کردن من این زام ده ششتم من آزاد نشدم
در دادگاه شهر دوشنبه کسی حاضر نشد که موضوع را شرح دهد در درآمدگاه این نهاد گفتند حکم قوای قانونی گرفته است و از ادامه صحبت خودداری نمودند این بحث پیچیده که طول چند سال باز ادامه دارد معلوم نیست در نهاد به چی می انجامد هرچند بر اساس حکم دادگاه صاحب منزل حالا هنرمند رحیمه شلایر است ولی جهان‌آرا رجب و پافشاری دارد که از منزلش نمی برد و خواستار تحقیق عادلانه قضیه است.
غایبانه قلبکی کتی من به همین روزا رسیدم.
رئیسات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان زنی خبر داده است که به گفته این نهاد با لباسهای نظامی میلیسیا شبانه آرامی همسایگانش را منتظم خلل دار میکرده است. با نوشته تلگرام کانال این نهاد شماری از ساکنان در پایتخت از کار این همسایهشان شکایت کرده از مقامات طلب کردند که نسبتش چاره های قانونی اندیشیده شود. رئیسات خبر داده است که در نتیجه سنجش کامیلا اکرمزاده 30 ساله ساکن پایتخت دستگیر کرده شد. همزمان با نوشته رئیسات معین گردید است که اکرمزاده در اصل کارمندی میلیسیا نبوده این کارش میتواند آبرو و نفوذ مقامات میلیسیا را کاسته گرداند. نظری کامیلا اکرمزاده به این قضیه گفته نشده است و هم معلوم نیست که چرا او با لباس میلیسیا این کارها را انجام میداده است. ایالات متحده آمریکا در حجم 8 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی میدهد. وزارت کارهای خارجه آمریکا در این باره به کنگره طرح پیشنهاد کرده است. در دوره این طرح به اسرائیل موشک‌های آسمان، موشک هلفایر و بمب‌ها و دیگر سلاح‌های پیشرفته داده خواهد شد. این پیشنهاد را باید دو پالاته کنگره آمریکا تصویب کند. ماه آگوست سال گذشته آمریکا در حجم 20 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی فروخته بود. آمریکا یکی از پشتیبان‌های اصلی اسرائیل است. دونالد ترامپ پرزیدنت نوی آمریکا هم وعده داده است که کمک به اسرائیل را ادامه می‌دهد. بیش از یک سال باز اسرائیل در غزه و لبنان در حال جنگ است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
ششم ینوری سال 2010 در تاجیکستان فروشی سرتاسری سهمیه‌های نیروگاهی برق آبی روغن شروع شد که تنها در یک روز در حجم 400 میلیون سومانی مدل 92 میلیون دلار فروخته شد. در مجموع زیاد است 5 میلیون عدد سهمیه با مبلغ 6 میلیارد سومانی مدل 11 3 میلیارد دلار برای فروش آماده شد ولی این سهمیه‌ها هم نتوانست خراجات ساختمان نیروگاه را برآورده کند. ششم ینوری سال 2014 حکومت قزاقستان گفت بر اساس قانون نو مهاجران کاری خارجی در این کشور باید در حجم 24 دلار آمریکایی خراج دولتی سپارند. قزاقستان بعد روسیه کشوری دیگری قبول کننده مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می رود. شهروندان تاجیکستان اساسا در بخش ساختمان و تجارت کار می کنند. 700 سال پیش در قرن 14 شاعر و متفکری تاجیک و فارس خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی زیسته است. او را بهترین غزل سرای فارسی زبان می نامند که با مضمونهای بلند عرفانی، پند و حکمت و بیان شیرین و واضح و پر از عشق گفته شدند. از روی دیوان غزلیات حافظ در جشن نوروز فال می کشایند. ایجادیات حافظ امروز هم به ده ها زبان جهان ترجمه و نشر می شوند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 108 سومانی، 100 یورو با 1126 سومانی و 100 دلار را با 1095 سومانی مقرر کرده است. این قربی رسمی است و در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تو فردا خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان فرهاد نعمتوف، یک فعال شبکه اجتماعی میگویند او را از شویسه استرداد کردند ولی مقامات تاجیکستان نشان نمیدهند. مقامات انتظامی شویسه صبح بر وقت 27 دکبر فرهاد نعمتوف را همراه سه دخترچش از منزل زیستش در شهر گوتبرگ گرفته به تاجیکستان اخراج کردند. پیوندان نعمتوف روز 6 ینور بر رادیو آزادی بدون ذکر نامشان گفتند که مقامات سه دخترچش را به مادر کلونش سپردند، ولی خود فرهاد را نشان ندادند و تا 11 روز می شود از وی درکی نیست. به نقل آنها، همسر فرهاد نعمتوف در وقت بازداشت در شویسه نبوده است. ما را از خسیورز به مقامات انتظامی دوشنبه دعوت کردند و گفتند که کودکان را گیرید و برید. وقتی درباره پدری آنها پرسیدیم گفتند که خبرتان میدیم، اهل آیلمون همه عصبی هستند، گفتند نزدیکان فرهاد نعمتوف. فرهاد آدینایف حامی مهاجران در اروپا روزی 6 ینور بر رادیو آزادی گفت نعمتوف در شبکه اجتماعی از جمله در فیسبوک فعال بود و نظری تنقیدی داشت. مقامات شویسه قبل از اخراجش به تاجیکستان می بایست پیامدی آن را به اعتبار می گرفتند. فرهاد نعمتوف، زاده دهه خسیورز ناحیه بابوجان غفوروف، همراه فرزندانش سال 2019 از تاجیکستان به اوکراین رفته بود و با شروع جنگ روسیه به اوکراین به شویسه آمده بودند. دو زمین لرزه در تاجیکستان در نزدیکی خارق و شهر توز. زمین لرزه اول ساعت 9:32 رخ داده است. مرکزش 56 کیلومتری جنوب و شرق خارق و در حدود افغانستان. خدمات گیوفیزیکی اکادمی علم های تاجیکستان شدت زمین لرزه را در مرکزیان 3 درجه و در شهر خارق و ناحیه اشکاشم 2 درجه نامیده است. زمین لرزه دوم ساعت 12:17 در 68 کیلومتری جنوب و شرق ناحیه شهر توز ولایت ختلان روی داده است. شدت این زمین لرزه را در مرکزش 3 درجه و در ناحیه شهر توز 2 درجه ارزیابی کردند. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس سال 2023 صدها کس در تاجیکستان ضرر دیدند. بازداشت یک نظامی بلندپایه در ارمنستان. این جنگ بر سر قره‌باغ کوهی از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر سال 2020 ادامه داشت. جنرال تران خچاتریان، معاون سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان، روز 4 ینور امسال بازداشت شد. وی به آن متهم است که در جنگ سال 2020 وظیفه خدمتی خود را اجرا نکرد، در حالی که محض بعد این جنگ به او عنوان قهرمان ملی ارمنستان دادند. خچاتریان اتهام را نپذیرفت. وکیلان مدافعش روز 5 ینور پرونده او را انتقام گیری برای عقیده های سیاسی اش دانستند. نیروهای آذربایجان آذربایجان در جنگ سال 2020 یک بخش از قره‌باغ کوهی را زیر نظارت گرفتند. این منطقه در درگیری سال 2023 پر تحت اطاعت آذربایجان درآمد. تیران خچتریان در سال 2021 از منصب برکنار شده است. او را در سال 2024 با گمان افباشی دستگیر و بعد دو ماه با پرداخت پول و شرط بیرون رفتن از جای زیست رها کرده بودند. استعفا، اعتراضی هزاران نفر در پایتخت چرناگوریا. تظاهرات روز 5 ینور صورت گرفت. اعتراضگران واکنش مقامات چرناگوری را با تیرپرانی مرگبار روز 1 ینور ناکفایه خواندند. در این حالیسه در شهر تستینه 12 کس از جمله 2 کودک کشته شدند. تستینه با تقریبا 13 هزار اهالی در 34 کیلومتری غرب پایتخت چرناگوریا جایگیر است. اکثر اعتراضگران شعار استعفا دستان شما خونالود است و قاتلان را در دست داشتند. مارکو وکچایویچ یکی از ناراضیان روز 5 ینور گفت شهروندان بیگناه کشته شدند، شما نتوانستید ما را محافظت کنید، باید فورا استعفا دهید. تظاهرگران مخصوصا استعفای وزیر کارهای داخلی چرناگوریا دانیلو سرانویچ و معاون سروزیر این کشور الکسا بچیچ را طلب داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در
رومان اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
استقلال انرژی، واقعیت یا وعده انتخاباتی امام علی رحمان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وعده امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد، هرچند مردم با خوشنودی پذیرفتند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران به این شبهه دارند. رحمان روز 28 دکبر در پیامش به پارلمان کشور گفت که از حساب نوسازی چرخه های نرگاه نارک و خیراقوم و به انجام رسیدن بنیاد نرگاه سبزار در سال 2025 توانایی های انرژی تاجیکستان 180 مگاوات زیاد می شود. همه این تدبیرها و استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نرگاه های دریای وخش را رحمان دلیل های وعده خود برای پورا برطرف شدن نارسایی برق در کشور دانیست. امام علی رحمان بار دوم است که وعده رسیدن تاجیکستان به استقلال انرژتیکی را می دهد که بار نخست وعده رحمان اجرایی نشد. از سالهای 2012-13 به این سو حکومت تاجیکستان بارها اعلان کرد که با روی دست گرفتن برنامه های راهبردی از جمله بنیاد نیروگاه های زیاد خرد و میانه و شدت بخشیدن بنیاد نیروگاه راغون در سال 2020 به استقلال انرژی نائل می شود. سال 2018 امام علی رحمان هنگامی به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، ولی از آن زمان تا کنون این افسانه واقعیتی است که هر سال در تاجیکستان جاری می شود. محدودیت نارسایی برق عمدتاً از ماه اکتبر آغاز شده تا ماه اپریل ادامه می کند که به جز مرکز شهرها باقی شهر و نواحی در یک شبانه روز از 5 تا 10 ساعت برق دارند. حامی جان عارف و دانشمند و کارشناس ورزیده تاجیک در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت که باور ندارد تاجیکستان تا سال 2027 به استقلال انرژتیکی برسد.
من باوری نمیکنم، چون من میدونم که این آدمایی که تیار کردن، آدمایی که تیار کردن همون فریبگرن. من همیشه شما میگم اینا فریبگرن.
اما این کارشناس شرح نداد که چرا باور ندارد که این وعده پرزیدنت اجرا نمیشود. اما وزارت انرژتیک و ذخیره های آب در یک پاسخ کتبی برای آزادی روز 31 دکبر گفت که هدف معین شده است و برای رسیدن به آن از تمام امکانات موجوده استفاده خواهند برد. وزارت با جز آنچه که رئیس جمهور در پیامش ذکر کرد، امکانات موجوده را چنین حساب کرده است: تجدید پوره نیروگاه های نارک، خیراقوم و سربند، با 1175 متر رساندن بلندی سربند نیروگاه راغون که ثمرناکی سلسله نیروگاه های دریای وخش را بیشتر می کند، 1500 مگاوات رسانیدن حجم استحصال نیروی برق از حساب بنیاد نیروگاه های آفتابی و بادی که قسمی از این باید تا سال 2027 صورت گیرد، و کم کردن تلفات نیروی برق و تا سال 2027 100% مشتریان با حساب کنک های اینتلیکتوالی فرا گرفته می شوند. برخی از تحلیلگران با اشاره به اینکه دو بار وعده از میان رفتن لیمیت به سالهای راست میاد که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود، وعده تازه را بیشتر چون یک شعار یا وعده انتخاباتی تفسیر می کنند. فرهاد آدینایف فعال مخالف تاجیک در اروپا می گوید که
آینده سال یعنی انتخابات 2025 چه امومالی رحمان یا که پسرش رستم امومالی نامزد به پرزیدنت شود وعده های اونها اجرا نشانده است. نیروگاه برقی تاجیکستان قابلیت استحصال برق را برای تامین کردن اهالی تاجیکستان پورا تامین کرده می توانند، از اودهش می برند، ولی از سببی که برق تاجیکستان به خارج فروخته می شود در ماهای سرما، در ماهای زمستان مردم تاجیکستان دائما به برق می مانند.
تیر ماه سال 2027 در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. حکومت تاجیکستان فروش برق به خارج را دلیل بی‌برقی در داخل کشور نمی داند. دلیر جمعه وزیر آب و انرژی تاجیکستان تابستان امسال به خبرنگاران گفت که در ماه های سپتامبر می به خارج از جمله افغانستان برق نمی فروشند و تنها مقدار ناچیزی برای نگه داشتن خطهای برق انتقال می شود و خلاص. ولی بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 به خارج با مبلغ 4.2 میلیون دلار برق فروخته است که 2.5% نسبت به ماه اکتبر زیادتر است. در مجموع تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 با مبلغ 106.6 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده است که 1.1% از سال 2023 بیشتر است. حجم کافی برق برای تامین مردم در تاجیکستان مشخص نیست، زیرا سال سال طلبات به برق زیاد می شود. در حال حاضر توانایی استحصالی تاجیکستان در یک سال 22 میلیارد کیلووات ساعت برق است. تا سال 2027 آن باید به 30 میلیارد کیلووات ساعت برسد تا استقلال انرژی تامین شود. 8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در شرایط تغییر آبی اقلیم، خوش سالی ها و کم شدنی منبه های نیروی برقی آبی مقدار خیلی زیاد دانسته می شود که استحصال آن را کار آسان نمی دانند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی دردیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری هست، اینشی نفسی بل بل شوری
نیروهای انتظامی پاکستان در چهار روز گذشته در شهر اسلام آباد تقریباً 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد ادعا کرده است که تنها روز 5 ینور 50 مهاجری افغان دستگیر شدند. حکومت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. میوند عالمی رئیس شورای مهاجران افغان به رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت بر اساس معلومات ما در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان بازداشت شدند. تنها روز یکشنبه بین 40 تا 50 نفر. با این حال هیچ یکی از نهادهای دولتی پاکستان در مورد بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد وضعیت را تصدیق می کنند. عتیق الله یک از مهاجران به رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت با آغاز سال نو پلیس پاکستان عملیات خود را آغاز کرد و هر کسی که سند ندارد و یا حتی اگر سند داشته باشد او را به میلیسه خانه می برند. هدف اصلی آنها فقط گرفتنی پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ رحم ندارند. زنان و کودکان را از خانه بیرون می کشند و با ماشین ها می برند. به حرف هیچ کس گوش نمی دهند و افراد بسیاری را بازداشت کردند. ایلاوه کرد او. همزمان در شبکه های اجتماعی عکس و ویدیوهای زیاد دست به دست می شود که نشان می دهند شمار زیادی از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه های افغان نشین اسلام آباد جا به جا شدند. در بعضی از این نوارها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهندگان افغان برخوردی نادرست می کنند. محسن داور نماینده پیشین پارلمان پاکستان روز 4 ینور در صحیفه در شبکه ایکس نوشت که بازداشت افغانها با وجود داشتن سندهای قانونی نقض آشکار همه حقوق انسان است و تاکید کرد که این عمل نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغانها می باشد. همزمان انجمن حقوق شهروندی افغانها در پاکستان در بیانیه اعلان کرد که عزت الله بخشی رئیس این انجمن از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده با تهدید بازگشت مجبوری به افغانستان روبرو است. برخی از جنبش های زنان و نهادهای فعال شهروندی نیز در نامه باز به کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستان در منطقه های افغانشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر کارهای داخلی پاکستان پیشتر اعلان کرده بود که بعد از 31 دکبر سال 2024 افغانهای بی سند اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. با گفته منبعهای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهای را بازداشت کرده است که علاوه بر ویزه اجازت نامه اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
پس از قطعی انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا، نرخ گاز طبیعی در اروپا بالا رفته است. بنابر گزارش صدای آمریکا تا سال 2022 مسکو 3.1 گاز مورد نیاز اروپا را تامین میکرد، ولی پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین این قرعه از استفاده گاز مسکو دست کشیده است. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش میدهم. ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حد بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 ینور سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست میدهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت ضرر میبیند. به اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیری زیاد نخواهد داشت. توماس آدونل از مرکزی ویلسون گفت
برای این همه چی آماده بود. حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. سلوواکیا، ونگریا، مثلا افسری صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پولی بیشتر بپردازند. کاری که دیگران همیشه میکردند.
ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراین جنگ را ادامه میدهند، وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای اضافی را نخواهد داد. سروزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو با پرزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو زید پشتیبانی غرب از کیف است. بعد قطع انتقال گاز اوکراین و اتحاد اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خردی عضو خود را قربان هدف‌های به گفته وی به معنای گئوپولیتیکی میکند.
این برای همه ما به اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه.
این در حالی است که اتحاد اروپا با افزایش واردات گاز مایع از آمریکا توانست وابستگی خود را از گاز روسیه کاهش دهد. گاز وارداتی از روسیه سال 2024 همگی 5% حجم عمومی گاز انتقال یافته به اروپا را تشکیل داده است. یک قسمی آن توسط اسلوواکیا به اروپای غربی میگذشت و سبب نگرانی فیتسو هم به گفته برخی از تحلیلگران همین است. توماس اودونلد کارشناس از مرکز ویلسن افزود:
سلوواکیا که لوله گاز از داخل آن به کشورهای دیگر میگذرد، از حساب حق ترانزیت قریب نیم میلیارد دلار درآمد داشت.
تا زمانی حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپروم روسیه از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا بود. به باور تحلیلگر، پوتین در پاسخ اشتباه کرد.
پوتین خود را ملتگرای بزرگ روس تصور میکند. خب، حالا این ملتگرای بزرگ یکی از تجارت‌های بزرگترین روسی را از دست داد.
راه‌های دیگر انتقال گاز به اروپا محدودند. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس به یمن و اروپا می‌گذرد، سال 2022 بسته شد. چند ماه پیش، خط لوله‌ای مجرای شمالی از بالتیکا به آلمان هم تخریب کرده شد. روسیه همانو میتواند به مجارستان، ترکیه و سربستان طریق خط لوله مجرای ترکی گاز انتقال دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ماه فوریه در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان تیم‌های ملی زنانه در رشته فوتزال دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورس تاجیک برای انجام دادن جمع آمد دو هفته‌ای تعلیمی و تمرینی به شهر انتالیا ترکیه می‌روند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان در چهارمین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان تیم‌های ملی زنانه شرکت می‌ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 7 تا 17 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. هیئت اشتراک کنندگان و فرمت یا شکل برگزاری مسابقه دیرتر معین خواهد شد. باید گفت در سه مسابقه پیشین سالهای 2022 و 2024 در شهر دوشنبه، سال 2023 در شهر تاشکند که 5 دسته منتخب زنانه منطقه قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک کرده بودند، بانوان ایرانی پیروز شدند. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در این مسابقه مدال‌های برنجی در سال 2023 در تاشکند می باشد. یادآور می شوم در سومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های زنانه که ماه فوریه سال گذشته در دوشنبه دایر گردیده بود، تیم ملی فوتزال ایران پیروز شد. منتخب ایران که در همه بازی هایش غالب آمد، با کسب 12 امتیاز برنده مسابقه گردیده، با جام قهرمانی و مدال‌های طلا مکافاتانیده شد. مدال‌های نقره با 9 امتیاز نصیب دسته منتخب ازبکستان گردید. مدال‌های برنجی را منتخب قرغیزستان با 6 امتیاز به دست آورد. دسته ترکمنستان با 3 امتیاز چهارم شد، ولی منتخب تاجیکستان که در همه بازی‌هایش از تیم‌های قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار گرفت. تیم ملی زنانه فوتزال تاجیکستان بغیر از مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، ماه ایول امسال در جام فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی و ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 اشتراک خواهد کرد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در شهر انتالیا ترکیه جمع آمدی دو هفته‌اینه تعلیمی و تمرینی دایر میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی که در انتالیا از 8 تا 24 ژانویه برگزار می شود، فوتبال بازان نورس تاجیک 5 بازی سنجشی انجام می دهند. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل امسال در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه 23 ژانویه در قرعه کشی مسابقات معلوم می شوند. فوتبال بازان نورس تاجیک پیش از اشتراک در قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه جام رشد که از 15 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برپا می گردد شرکت می ورزند. در این مسابقه انعنوی بین المللی اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در نظر است.
ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختند که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
پمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت‌های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیزی. سلام خواهر، امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند، دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهرا توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام به او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکلی یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن، در شکلی متنی تخمینه اونها را گرفته از متن های وایو گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میابد، حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیستشو کرده شده است. من بیستشو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها به او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خور داشته است آموزان، نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم، شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت درست با وی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیست، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خیره در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زن ما در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درس گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرن، میگن که زنان رو بس بشه تامین یک هنر کشیننده زاینده شهرونی نر، لیکن اینجا مساله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شهرونی نر میزاینده شهرونی نر تربیت شهری نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیت کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخ شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья! Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبتی برابر در این آیله است.
اگر فریدون بیند که ما مثال کوخنی با خود پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند، اگر که مثال ما بینم که فریدون همین کوخنی با وی کدک باشد بچه ها کتی من وی میکنند، بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی ما مثال بچه ها میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردمی ما همه خلیم استریاتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثال های خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی به اویلتون یاردم می کنید هیچ وقت شما این نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نویسند بسیار دخترو که اپا جان می دانید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است توریسی شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم، در پیشی خسرو خشتمانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسانم، لیکن التیموس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثال وای کار میکنه، از سببی که مثال وای وقتی خالی خودشو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلهش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثال وقت چخی گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن، من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع می شود علاموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتر زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیز آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد می گویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر می دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها می گذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنیاد می کند. سال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دایما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتم حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل را تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند، باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت، برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسر خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشر برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یاردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد،
همه
خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
سرخط خبرها. دادرس تاجیک را برای پس زدن آبروی همکارانش از کار راندند. یک زاده تاجیکستان فرمانده در ارتش سوریه شده است. و بحث دادگاهی هنرمند تاجیک با یک زن برای خانه. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نوی دیوام داده خوش آمدید. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. دوامی چند لحظه بعدی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 6 ژانویه. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور یک فرمان یکی از دادرس‌های شهر دوشنبه را برای بی‌آبرو کردن نام سودیه از مقامش برکنار کرده است. در فرمانی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 4 ژانویه نشر کرد، آمده است که میرزا ادینه‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سومالی در دوشنبه بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از مقامش برکنار کرده شود. معلوم نیست که میرزا ادینه‌زاده با چی کار یا رفتار شأن و اعتبار دادرس را در تاجیکستان پس زده باشد، اما در گذشته بعد این گونه فرمان های رئیس جمهور دادرس ها را برای رشوه‌خوری به دادگاه کشیده و جزا دادند. میرزا ادینه‌زاده در گذشته معاون رئیس دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه هم بوده است. نظام دادگاهی تاجیکستان و رفتار دادرس ها سال هاست که تنقید می شود. دادرس ها را به آن متهم می کنند که حکم های ناعادلانه صادر می کنند، پایبند مقامات هستند و هرچی که دادستان آنها می خواهند اجرا می کنند. سیفالدین تاجی‌بویف، یک تاجیکستانی که با گمان شرکت در جنگ های خارجی و دست داشتن در عملیات های تروریستی در تاجیکستان جستجو می شود، در ارتش نوی سوریه منصبی بلند گرفته است. تاجی‌بویف 41 سال دارد و زاده نوحیه اسپیتامین ولایت سغد است. او فرمانده شاخه نظامی گروه جماعت توحید و جهاد بود که با هیئت تحریر شام سازمان های ممنوع در تاجیکستان یک جا زیدی حکومت بشار اسد می جنگیدند. اکثر جنگجویان این گروه زادگان کشورهای آسیای مرکزی هستند. بلاگران تاجیکی نزدیک به گروه هیئت تحریر شام روز 3 ژانویه در صفحه هایشان در شبکه اجتماعی خبر دادند که سیفالدین تاجی‌بویف در وزارت دفاع حکومت سوریه فرمانده قوید عملیات فیلیبو یعنی سردار ستادی عملیاتی تعیین شده است. او در صحبت با بلاگران گفته است که با کارش در منصب نو آغاز کرده است. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 5 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از منصب گرفتن سیفالدین تاجی‌بویف خبر دانند. رسانه های حکومتی تاجیکستان بارها سیفالدین تاجی‌بویف را برای جلب شهروندان این کشور با جنگ ها در خارج کشور تنقید کردند. تاجی‌بویف تا رفتنش به سوریه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است. او سال 2012 یک مدت رهبر این حزب در ناحیه اسپیتامین بوده، بعداً از این مقام استعفا داده است. دادگاه شهر دوشنبه سال 2021 در پی دعوای رحیم شلایر، هنرمند معروف تاجیک، منزل یک زن را واقع در ناحیه ورزا به هنرمند تاجیک می‌دهد. رحیم شلایر دعوا دارد که به خواهر این زن برای از محبس رها شدن پول داده است و باید از حساب فروش منزل مبلغش را پس گرداند. جنبه دیگر روزی نیست. چون چرای این موضوع را در گزارش علی شیر ظریفی و امیر ایسایف همراه میبینیم.
من ندارم جایی رفتن رو در جون. جایی رفت ندارم یک. من اموش شبی اول در کوچه بودم.
این زن احتمال است هر لحظه از منزلی که به سر میبرد بیرون کرده شود. زیرا بر اساس قرار دادگاه دیگر حق صاحب ملکی را نداشته است.
رحیمه شلایر، ارتیست، ارتیستی نامدار. خانه من گرفتنی ای من در یکان کار و معاملات قرضی اینا نبودم دادر جان. من یکان کار در نبودم. من دکومنت در خواهرم دادم. خواهرم گو میکنه چقدر در دست اینه من نمیدونم.
دادگاه شهر دوشنبه سال 2021 در پی دعوای رحیمه شلایر، هنرمند معروف تاجیک، منزل این زن رو واقع در ناحیه ورزوب به خانم شلایر میدهد. رحیمه شلایر دعوا دارد که به شهنوزه رجب و خواهر این زن برای از محبس رها شدن پول داده است و باید از حساب فروش منزل مبلغش رو برگردانیده گیرد.
شما میدونید همین 15 سال من 107 روز ماشیش برام از روی امین کار همین وقت با اپاش جخانو را من با دکومنت خونه شون موندگی بود نغزم که همین وقتش با همین دکومنت دستی من ده بود است شخنوزه من با کاساسیون سود بایم اکبرم همین پولاش یک ایراج کرده دخترتون تیاد ما حاضر برامده میتیم گفتگی اکبر برامد پتاموش ده اکاش هم ما قرضدار شو التماس کرد که شما وای کنید رد کنید شتو قرضدار نگوید ما خال کردن گفته گردانت بگیرید می برایت از ششتن چی فایده گفته برایت میتیم وای پلا گفتگی از شخنوزه با اینو نکردیم شخنوزه دیگر رو با قرض اگر این قرض کتی یک تامی قرض می بود وای می برامد
میگوید اون زمان 35 هزار دلار رو دخترش برای جبران ضرر و رهایی آنها از محبس داده است. ولی دقیق پاسخ نداد که خواهر جهانور رجب و از او چی قدر قرضدار است که باعث از منزل محروم شدنش گردیده است. سندهای رسمی نشان میدهند که تمام زینه های دادگاهی به نفع این هنرمند حل شده است. ولی شهناز رجب و حکم دادگاه را ناعدلانه خوانده میگوید مقامات به اساس منزل خواهر بزرگش را به اختیار رحیمه شلایر گذاشته است.
کوتاه گاو زنم اگر ای سری سود گرفتن اوران محکم کردن بعد سود قرار براورد هر سه ماده این مبلغ 12000 تقسیم کرد 12000 تقسیم کرد اینا دو کس چی گاو زنانی کردن برآمدن ای سیزو برآمدن با فکرم اکبر تو تورمارا رفت برآمد ایتاب شد نکی رحیمه شلایر نرفت وای کساچکا نویسون یعقوبی که دخترش مبلغ پرداخت کرده است خانه هاش فروخته است که تا حال دمو خانه استقامت میکنه تا حال انامین مبلغی که رحیمه شلایر روز طلب کرده است انامین مبلغ ده 35000 ده رحیمه شلایر قتی شریف اکبر از محبس آزاد شدنو من در این سروکی دادگی شیشتم یک سال که من در زم کردن من این زم در شیشتا من آزاد نشدم.
در دادگاه شهر دوشنبه کسی حاضر نشد که موضوع را شرح دهد. در درآمدگاه این نهاد گفتند حکم قوه قانونی گرفته است و از ادامه صحبت خودداری نمودند. این بحث پیچیده که طول چند سال باز ادامه دارد معلوم نیست در نهاد به چی می انجامد. هرچند بر اساس حکم دادگاه صاحب منزل حالا هنرمند رحیمه شلایر است ولی جهانورا رجب و پافشاری دارد که از منزلش نمی براید و خواستار تحقیق عادلانه قضیه است.
قلبکی کتی من به همین روزا رسیدم.
رئیسات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان زنی خبر داده است که به گفته این نهاد با لباس های نظامی میلیسیا شبانه آرامی همسایگانش را منتظم خلل‌دار میکرده است. بر نوشته تلگرام کانال این نهاد شماری از ساکنان در پایتخت از کار این همسایه‌شان شکایت کرده از مقامات طلب کردند که نسبتش چاره های قانونی اندیشیده شود. رئیسات خبر داده است که در نتیجه سنجش کامیلا اکرمزاده 30 ساله ساکن پایتخت دستگیر کرده شد. همزمان بر نوشته رئیسات معین گردید است که اکرمزاده در اصل کارمندی میلیسیا نبوده این کارش میتواند آبرو و نفوذ مقامات میلیسیا را کاسته گرداند. نظری کامیلا اکرمزاده به این قضیه گفته نشده است و هم معلوم نیست که چرا او با لباس میلیسیا این کارها را انجام میداده است. ایالات متحده آمریکا در حجم 8 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی میدهد. وزارت کارهای خارجه آمریکا در این باره به کنگره طرح پیشنهاد کرده است. در دوره این طرح به اسرائیل موشک‌های آسمان، موشک هلفایر و بمب‌ها و دیگر سلاح‌های پیشرفته داده خواهد شد. این پیشنهاد را باید دو پالاته کنگره آمریکا تصویب کند. ماه آگوست سال گذشته آمریکا در حجم 20 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی فروخته بود. آمریکا یکی از پشتیبان‌های اصلی اسرائیل است. دونالد ترامپ پرزیدنت نوی آمریکا هم وعده داده است که کمک به اسرائیل را ادامه می‌دهد. بیش از یک سال باز اسرائیل در غزه و لبنان در حال جنگ است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
6 январ соли 2010 дар Тоҷикистон фурӯши сартосарии саҳмияҳои нирӯгоҳи барқи обии Роғон шурӯъ шуд, ки танҳо дар як рӯз дар ҳаҷми 400 миллион сомони модили 92 миллион доллар фурӯхта шуд. Дар маҷмӯъ зиёд аз 5 миллион адад саҳмия бо маблағи 6 миллиард сомони модили 1.3 миллиард доллар барои фурӯш омода шуд, вале این سهمیه ها هم نتوانست خراجات ساختمان نیروگاه را برآورده کند. 6 ینوری سال 2014 حکومت قزاقستان گفت بر اساس قانون نو مهاجران کاری خارجی در این کشور باید در حجم 24 دلار آمریکایی خراج دولتی سپارند. قزاقستان بعد روسیه کشور دیگری قبول کننده مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می رود. شهروندان تاجیکستان اساسا در بخش ساختمان و تجارت کار می کنند. 700 سال پیش در قرن 14 شاعر و متفکری تاجیک و فارس خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی زیست است. او را بهترین غزل سرای فارسی زبان می نامند که با مضمون‌های بلند عرفانی، پند و حکمت و بیان شیرین و واضح و پر از عشق گفته شدند. از روی دیوان غزلیات حافظ در جشن نوروز فال می کشایند. ایجادیات حافظ امروز هم به ده‌ها زبان جهان ترجمه و نشر می شوند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را رو به 108 سومانی، 100 یورو به 1126 سومانی و 100 دلار را به 1095 سومانی مقرر کرده است. این قربی رسمی است و در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تو فردا خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان فرهاد نعمتوف، یک فعال شبکه اجتماعی میگویند او را از شویسه استرداد کردند ولی مقامات تاجیکستان نشان نمیدهند. مقامات انتظامی شویسه صبح بر وقت 27 دکبر فرهاد نعمتوف را همراه سه دخترچش از منزل زیستش در شهر گوتبرگ گرفت و به تاجیکستان اخراج کردند. پیوندان نعمتوف روز 6 ینور بر رادیو آزادی بدون ذکر نامشان گفتند که مقامات سه دخترچش را به مادر کلونش سپردند، ولی خود فرهاد را نشان ندادند و تا 11 روز می شود از وی درکی نیست. به نقل آنها همسر فرهاد نعمتوف در وقت بازداشت در شویسه نبوده است. ما را از خسیورز به مقامات انتظامی دوشنبه دعوت کردند و گفتند که کودکان را گیرید و برید. وقتی درباره پدری آنها پرسیدیم گفتند که خبرتان میدیم، اهل آیلمون همه عصبی هستند، گفتند نزدیکان فرهاد نعمتوف. فرهاد آدینایف حامی مهاجران در اروپا روز 6 ینور بر رادیو آزادی گفت نعمتوف در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک فعال بود و نظری تنقیدی داشت. مقامات شویسه قبل از اخراجش به تاجیکستان می بایست پیامدی آن را به اعتبار می گرفتند. فرهاد نعمتوف زاده دهه خسیورز ناحیه بابوجان غفوروف همراه فرزندانش سال 2019 از تاجیکستان به اوکراین رفته بود و با شروع جنگ روسیه به اوکراین به شویسه آمده بودند. دو زمین لرزه در تاجیکستان در نزدیکی خارق و شهر توز. زمین لرزه اول ساعت 9:32 رخ داده است. مرکزش 56 کیلومتری جنوب و شرق خارق و در حدود افغانستان. خدمات گیوفیزیکی اکادمی علم های تاجیکستان شدت زمین لرزه را در مرکزیان 3 درجه و در شهر خارق و ناحیه اشکاشم 2 درجه نامیده است. زمین لرزه دوم ساعت 12:17 در 68 کیلومتری جنوب و شرق ناحیه شهر توز ولایت ختلان روی داده است. شدت این زمین لرزه را در مرکزش 3 درجه و در ناحیه شهر توز 2 درجه ارزیابی کردند. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس سال 2023 صدها کس در تاجیکستان ضرر دیدند. بازداشت یک نظامی بلندپایه در ارمنستان. این جنگ بر سر قره‌باغ کوهی از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر سال 2020 ادامه داشت. генерал Тиран Хачатурян, معاون سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان، روز 4 ژانویه امسال بازداشت شد. وی به آن متهم است که در جنگ سال 2020 وظیفه خدمتی خود را اجرا نکرد، در حالی که محض بعد این جنگ به او عنوان قهرمان ملی ارمنستان دادند. خچاتریان اتهام را نپذیرفت. وکیلان مدافعش روز 5 ژانویه پرونده او را انتقام گیری برای عقیده های سیاسی اش دانستند. نیروهای آذربایجان در جنگ سال 2020 یک بخش از قره‌باغ کوهی را زیر نظارت گرفتند. این منطقه در درگیری سال 2023 پر تحت اطاعت آذربایجان درآمد. تیران خچاتریان در سال 2021 از منصب برکنار شده است. او را در سال 2024 با گمان افباشی دستگیر و بعد 2 ماه با پرداخت پول و شرط بیرون رفتن از جای زیست رها کرده بودند. استعفا، اعتراض هزاران نفر در پایتخت چرنگوریا. تظاهرات روز 5 ژانویه صورت گرفت. اعتراضگران واکنش مقامات چرنگوری را با تیرپرانی مرگبار روز 1 ژانویه ناکفایه خواندند. در این حالیسه در شهر تستینه 12 کس از جمله 2 کودک کشته شدند. تستینه با تقریبا 13 هزار اهالی در 34 کیلومتری غرب پایتخت چرنگوری جایگیر است. اکثر اعتراضگران شعار استعفا، دستان شما خونالود است و قاتلان را در دست داشتند. مارکو وکچایویچ، یکی از ناراضیان، روز 5 ژانویه گفت: شهروندان بیگناه کشته شدند، شما نتوانستید ما را محافظت کنید، باید فورا استعفا دهید. تظاهرگران مخصوصا استعفای وزیر کارهای داخلی چرنگوری دانیلو سرانویچ و معاون سروزیر این کشور الکسا بچیچ را طلب داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
استقلال انرژی، واقعیت یا وعده انتخاباتی امام علی رحمان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وعده امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را که تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد، هرچند مردم با خوشنودی پذیرفتند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران به این شبهه دارند. رحمان روز 28 دسامبر در پیامش به پارلمان کشور گفت که از حساب نوسازی چرخه های نیروگاه نارک و خیراقوم و به انجام رسیدن بنیاد نیروگاه سبزار در سال 2025 توانایی های انرژی تاجیکستان 180 مگاوات زیاد می شود. همه این تدبیرها و استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه های دریای وخش را رحمان دلیل های وعده خود برای پورا برطرف شدن نارسایی برق در کشور دانست. امام علی رحمان بار دوم است که وعده رسیدن تاجیکستان به استقلال انرژتیکی را می دهد که بار نخست وعده رحمان اجرایی نشد. از سالهای 2012-13 به این سو حکومت تاجیکستان بارها اعلان کرد که با روی دست گرفتن برنامه های راهبردی از جمله بنیاد نیروگاه های زیاد خرد و میانه و شدت بخشیدن بنیاد نیروگاه راغون در سال 2020 به استقلال انرژی نائل می شود. سال 2018 امام علی رحمان هنگامی به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، ولی از آن زمان تا کنون این افسانه واقعیت است که هر سال در تاجیکستان جاری می شود. محدودیت نارسایی برق عمدتا از ماه اکتبر آغاز شده تا ماه اپریل ادامه می کند که بجز مرکز شهرها باقی شهر و نواحی در یک شبانه روز از 5 تا 10 ساعت برق دارند. حامی جان عارف و دانشمند و کارشناس ورزیده تاجیک در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت که باور ندارد تاجیکستان تا سال 2027 به استقلال انرژتیکی برسد.
من باوری نمیکنم، چون من میدونم که این آدمایی که تیار کردن، آدمایی که تیار کردن، همون فریبگرن. من همیشه شما میگم اینا فریبگرن.
اما این کارشناس شرح نداد که چرا باور ندارد که این وعده پرزیدنت اجرا نمیشود. اما وزارت انرژتیکی و ذخیره های آب در یک پاسخ کتبی برای رادیو آزادی روز 31 دسامبر گفت که هدف معین شده است و برای رسیدن به آن از تمام امکانات های موجوده استفاده خواهند برد. وزارت با جز آنچه که رئیس جمهور در پیامش ذکر کرد، امکانات های موجوده را چنین حساب کرده است: تجدید پوره نیروگاه های نارک، قیراقوم و سربند، به 1175 متر رساندنی بلندی سربند نیروگاه راغون که سمرناکی سلسله نیروگاه های دریای وخش را بیشتر می کند، 1500 مگاوات رسانیدنی حجم استحصال نیروی برق از حساب بنیاد نیروگاه های آفتابی و بادی که قسمی از این باید تا سال 2027 صورت گیرد و کم کردن تلفات نیروی برق و تا سال 2027 100% مشتریان با حساب کنک های اینتلیکتوالی فرا گرفته می شوند. برخی از تحلیلگران با اشاره به اینکه دو بار وعده از میان رفتن لیمیت به سالهای رسمیت که انتخابات پریزیدنتی برگزار می شود، وعده تازه را بیشتر چون یک شعار یا وعده انتخاباتی تفسیر می کنند. فرهاد آدینایف فعال مخالف تاجیک در اروپا می گوید که
آینده سال یعنی انتخابات 2025 چه امومالی رحمان یا که پسرش رستم امومالی نامزد به پریزیدنت شود و وعده های اونها اجرا نشونده است. نیروگاه های برقی تاجیکستان قابلیت استحصال برق را برای تامین کردن اهالی تاجیکستان پورا تامین کرده می توانند، از اودهش می برند، ولی از سببی که برق تاجیکستان به خارج فروخته می شود در ماه های سرما، در ماه های زمستان مردم تاجیکستان دائما به برق می مانند.
تیر ماه سال 2027 در تاجیکستان انتخابات پریزیدنتی برگزار می شود. حکومت تاجیکستان فروش برق به خارج را دلیل بی‌برقی در داخل کشور نمی داند. دلیر جمعه وزیر آب و انرژی تاجیکستان تابستان امسال به خبرنگاران گفت که در ماه های سپتامبر می به خارج از جمله افغانستان برق نمی فروشند و تنها مقدار ناچیزی برای نگه داشتن خطهای برق انتقال می شود و خلاص. ولی بنا به معلومات آژانسی آمار تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 به خارج با مبلغ 4.2 میلیون دلار برق فروخته است که 2.5% نسبت به ماه اکتبر زیادتر است. در مجموع تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 با مبلغ 106.6 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده است که 1.1% از سال 2023 بیشتر است. حجم کافی برق برای تامین مردم در تاجیکستان مشخص نیست، زیرا سال سال طلبات به برق زیاد می شود. در حال حاضر توانایی استحصالی تاجیکستان در یک سال 22 میلیارد کیلووات ساعت برق است. تا سال 2027 آن باید به 30 میلیارد کیلووات ساعت برسد تا استقلال انرژی تامین شود. 8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در شرایط تغییر آبی اقلیم، خشکسالی‌ها و کم شدن منابع نیروی برق آبی مقدار خیلی زیاد آن است می شود که استحصال آن را کار آسان نمی دانند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکیم رو
Oh,
نیروهای انتظامی پاکستان در 4 روز گذشته در شهر اسلام آباد تقریبا 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد ادعا کرده است که تنها روز 5 ژانویه 50 مهاجر افغان دستگیر شدند. حکومت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. میوند عالمی رئیس شورای مهاجران افغان به رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت بر اساس معلومات ما در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان بازداشت شدند. تنها روز یکشنبه بین 40 تا 50 نفر. با این حال هیچ یکی از نهادهای دولتی پاکستان در مورد بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد وضعیت را تصدیق می کنند. عتیق الله یک از مهاجران به رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت با آغاز سال نو پلیس پاکستان عملیات خود را آغاز کرد و هر کسی که سند ندارد و یا حتی اگر سند داشته باشد او را به میلیسه خانه می برند. هدف اصلی آنها فقط گرفتن پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ رحم ندارند. زنان و کودکان را از خانه بیرون می کشند و با ماشین ها می برند. به حرف هیچ کس گوش نمی دهند و افراد بسیاری را بازداشت کردند، ایلاوه کرد او. همزمان در شبکه های اجتماعی عکس و ویدیوی زیاد دست به دست می شود که نشان می دهند شمار زیادی از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه های افغان نشین اسلام آباد جا به جا شده اند. در بعضی از این نوارها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهندگان افغان برخوردی نادرست می کنند. محسن داور نماینده پیشین پارلمان پاکستان روز 4 ژانویه در صحیفه در شبکه ایکس نوشت که بازداشت افغان ها با وجود داشتن سندهای قانونی نقض آشکار همه حقوق انسان است و تاکید کرد که این عمل نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغان ها می باشد. همزمان انجمن حقوق شهروندی افغان ها در پاکستان در بیانیه اعلان کرد که عزت الله بخشی رئیس این انجمن از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده با تهدید بازگشت مجبوری به افغانستان روبرو است. برخی از جنبش های زنان و نهادهای فعال شهروندی نیز در نامه باز به کمیساریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستان در منطقه های افغانشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر کارهای داخلی پاکستان پیشتر اعلان کرده بود که بعد از 31 دکبر سال 2024 افغان های بی سند اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. با گفته منبع های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پلیس پاکستان حتی برخی از افغان های را بازداشت کرده است که علاوه بر ویزه اجازتنامه اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
پس از قطعی انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا، نرخ گاز طبیعی در اروپا بالا رفته است. بنا به گزارش صدای آمریکا تا سال 2022 مسکو 3.1 گاز مورد نیاز اروپا را تامین میکرد، ولی پس از حمله بی دلیل روسیه به اوکراین این قرعه از استفاده گاز مسکو دست کشیده است. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش میدهم. ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حد بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 ژانویه سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست میدهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت ضرر میبیند. به اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیری زیاد نخواهد داشت. توماس آدونل از مرکزی ویلسون گفت
برای این همه چی آماده بود. حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. اسلوواکیا، ونگریا، مثلا افسری صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پولی بیشتر بپردازند. کاری که دیگران همیشه میکردند.
ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراین جنگ را ادامه میدهند، وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای اضافی را نخواهد داد. سروزیر اسلواکیا روبرت فیتسو با پریزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو زیدی پشتیبانی غرب از کیف است. بعد قطع انتقال گاز اوکراین و اتحادیه اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خردی عضو خود را قربان هدف‌های به گفته وی به معنای گئوپولیتیکی می‌کند.
این برای همه ما به اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه.
این در حالی است که اتحادیه اروپا با افزایش واردات گاز مایع از آمریکا توانست وابستگی